بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنكرين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بازم خدا رو شاکریم که الحمدلله رب العالمین در این اول هفته و اول صبح روزیمون به آیات الهی رد الهم کرد. فکر فلک الهم و عدد کلمات سلام داریم آیات و سبق مدافعه. در بیان آیه 17 هم عرض شد در سیاق آیات قبل، پس از اینکه آنانی که دنبال کفر شهوات هستند و اسیر نعمت‌های دنیوی هستند، در مقابل اینها آقا رسول الله مأمور شدند که اخبار للذین تقوا داشته باشند که به خیر من ذالکم جهات و محضرتون عرض کردیم. اینا دارای جنات بودن، نه جنت، تعبیر آیه جنات بودن. این جنات رو خالد هستن، عرض کردیم اصل جنت بر خلود است، عرضش بر ازفر عدم خلود است. و اینها دارای ازواج متحره بودن، متحره از پدیدی ها و متحره از حتی مشکلاتی که در دنیا داشتن. و نعمت خاصشون رضوان من الله الاکبر بود و الله بصیر بالعباد. به حرف اینا چه هست؟ حرفشون الذین یقولون ربنا توفیدادیم اننا آمنا فاغفر لنا ذنوب قنا عذاب النار. اینها هم خواسته ایجابی دارن، هم خواسته سلبی دارن. خواسته ایجابیشون این است که اینها در غفران الهی قرار بگیرن و ذنوب رو هم عرض کردیم ذنب رو عرب ذنب میگه به خاطر اینکه دنباله شیء دیگر است، پیامد شیء دیگر است و چیزی وابسته به چیزی است که جدای از همدیگه نیست. این که ذنوب رو به معنای گناهان میگیریم از باب اینه که انسان باید بله به قول معروف گناهانش رو پاسخ دو باشه و سؤال سلبیشون هم قنا عذاب الناره. جالب اینجاست که پس از خواسته اینها حضرت باری تعالی برای این انسانهایی که الذین یقولون ربنا عرض کردیم یا بدل از للذین تقوه، که قانون بدل اینه که للذین تقوه رو برداریم، الذین یقولون ربنا رو به جاش بذاریم، یا عطف پیام هست که للذین تقوا چه کسانی هستن؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا. اولین خصلت خصلت صابرین بود، عرض کردیم توضیح دادیم، صادقین رو عرض کردیم، صدق رو عرض کردیم، هم درستکاری هم راست بودی. هم آنانی که پس ببینید صادقین یه جهت نیست که بگیم گفتارشون بفرمایید با کردارشون مطابقت داره، هر دو طرف است. یعنی گفتشون فعلشون رو تأیید می کند و فعلشون گفتشون رو تأیید می کند. این هر دوش راستگویی و درستکاری که معمولا در عرف روزمره صادقین رو تنها به راستگویان و کسانی که گفتارشون راست اطلاق می کند و حال اون که صادق در قرآن هم برای راست گفتاری و راستیست و راست گفتیست و هم درست کرداری و صادقی و القانتی اونهایی که اهل قنوت هستن توضیح دادیم. ول منفقین ول مستغفرین بالاسحار، اینجا باقی موندیم در بخصوص مستغفرین بالاسحار، اینها اهل انفاق هستن. باز متاسفانه یه غلط مشهوره که تا صحبت انفاق می شود صحبت پول و سرمایه و انفاقهای مادی، انفاق آن است که از اون چه که دارن انفاق می کنن و من ما رزقناهم ينفقون. از حضرت امام صادق علیه السلام وقتی سوال کردن و من ما رزقناهم ينفقون چیه، حضرت فرمودن و من ما علمناهم. میتونیم این حرف رو بزنیم که انفاق از دارایی، باز دارایی رو متاسفانه تا صحبت دارایی میشه فوراً انسان ذهنش منتقل میشه به مسائل اقتصادی. این دارایی یعنی اون چه که برای نفس است، ما لهو نه ما لهو، خیلی فرق است، ما لهو او ما لهو، اون چه که براش هست عنوان دارایی برش اطلاق می شود. پس اینها کسانی هستند که انفاق می کنند از اون چه که خدا بهشون داده، از اخلاقشون، از رفتارشون، از کردارشون. و می تونیم بگیم که از صابرین و صادقین و القانتین سه صفتی هست که مقدم بر انفاق شده و بستر انفاق رو تشکیل میده. می تونیم این حرف رو بزنیم که انفاق در اینجا صبر است، انفاق در اینجا درستکاری و راستگوییه، انفاق در اینجا قنوت، تواضع، خشوع، حالت‌های خوششون قطعاً چون طبق نظریه‌ای که ما بهش رسیدیم و اصرار بر این نظریه هم داریم الحمدلله رب العالمین، رب انعم تفضل، که هر آیه‌ای آیه دیگر رو تفسیر می‌کنه و هر آیه‌ای پیش‌نیاز آیه بعدی و هر آیه مفسر به آیه قبلی. سلام علیکم و یا الله سبحانه الله و خیره و دادانه من. هر آیه پیشنیاز آیه بعدی، پیشنیاز آیه بعدی. امروز در واحدهای درسی مجامع علمی میگن تا پیشنیاز گذرونده نشود انسان نمیتواند در اون کلاس بعدی ورود پیدا بکنه. اصلا مراتب عالم درجاته، رفیع و درجات، این رفیع و درجات تا درجات قبلی نیاد درجات بعدی اصلا میسر نیست، چون تفره در نظام وجود محال است، تفره در نظام وجود محاله. حالا که چون این شد، طبق این نظریه و نتیجهی که ما رسیدیم که آیات و حتی کلمات قبلی پیش نیاز برای کلمات و آیات بعدیه، این والمنفقین مطلق انفاق است، از دارایی هاشون انفاق. دارایی هایی که برای انسان های با تقوا و انسان های وارسته در این آیه بیان شده سه دارایی قبلی: صبر، صداقت که عرض کردیم صداقت هم راستگویی، هم درست کرداری و راستگویی و درست کرداری، و القانتین و قنوتشون. میتونیم بگیم کسانی که انفاق میکنن انفاق در صبر دارن، انفاق در صدق دارن، انفاق در قنوت دارن، و اصلا کلن انسان اون چه که دارد میتواند به دیگران انتقال بده، انفاق بکنه، از یک اخلاق خودش، از یک خصوصیت خودش، از یک انگیشه و عقیده سلام علیکم آیا و سب و الله برکه میتواند به دیگران منفق باشه. آخرین وحث بلکه وحث بعدی، ولی مستغفرین دل از خواه، کسانی که اینها استغفار میکنن، استغفار باب استفعاله، باب استفعال یاد ادبیات به خیر، تصریف به خیر و اوزان سردی به خیر. گفتیم باب استفعال درش زحمت نهفته است، اکتساب است، کسب است، اکتساب است. وقتی میره به باب افتعال یعنی یک زحمت های مضاعف داره، اصلا خود تعدی یک زحمت مضاعف داره، کلن در ابوابی که متعدی میشن، به هر چیزی که متعدی میشن، متحرک باز خصوصیاتی داره. باب تفعیل، باب افعال، باب استفعال، وقتی میره به باب استفعال دلیل بر زحمته، استخراج است، اکتساب است، استغفار است. یعنی چی؟ یعنی این غفران و پوششی که میخواهیم بر اعمالمون بگذاریم که
نادیده گرفته بشه یا نادیده بگیرن، این نیاز به رحمت داره. مثل اون معدنچی که وقتی میره توی برای استخراج بسیار زیاد باید زحمت بکشه. میتونیم این حرف رو بذاریم که استغفار همونطور که مستخرج معادن که اناس معادن که معادن ذهب و فضه با چکشش و با کلنگش داره کلنگ میزنه و کوه رو خورد میکنه و معدن رو استخراج میکنه، انسان هم باید با آهش آرام آرام استغفار کنه. استغفار یک حالتیست که نیاز به زحمت داره و مستخرج. نکته مهم دیگر، با توجه به این که عرض کردیم باز آیات هر کلمه‌ای مبین آیات بعدی است، بستر برای آیات بعدی است و آیات بعدی مفسر و شارح آیات قبلی است، این ول مستغفرین بالاذکار ول منکرین رو هم داره. و میتونیم این حرف رو بزنیم که وارستگان و انسان‌های با تقوا که للذین تقوا، چون گفتیم الذین یقولون ربنا یا بدل از للذین تقوا یا عطف بیان، میتونیم بگیم که انسان‌های وارسته با تقوا اینا انسان‌های منجوی نیستن. خصلت اجتماعیشون انفاق است و خصلت فردیشون استغفار، یعنی هم روز دارن و هم شب دارن، هم روز دارن و هم شب دارن. این خصلت عارفان وارسته. عارفی که منزوی نیست، بعضی گمان می‌کنند عرفان یعنی انزوا. اصلا عرفان انزوا نیست. عرفان و عارف یه شخص خودساخته و یه خودساختگی است که با حالات خوش و خوب خودش رو می‌سازه، بعدم باید قابل ارزش باشه. دیگه زیاد از این آقایان عرفای این گونه داریم. در نتیجه این آمرزش خواهی، استغفار و انفاق دو خصلت اینها. ان المتقین فی جنات و عیون، سوره مبارکه زاریات رو ملاحظه می‌فرمایید. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. باز این اموال به غلط مشهور اموال رو بر دارایی مالی اطلاق میکنه. اموال ما یتمول است. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ، در مکاسب وقتی که میفرمودن بیع رو داشتن تعریف میکردن، مبادلت و مالن به مالن، خود عنوان تعریف فرمودن جنس باید عوض و معوض مالیت داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه. اموال رو اموال میگن چون انسان براش ارزش قائل. منطقه اینقدر تو مادیات به کار برده شد که تا صحبت اموال میاد مسائل مادی پیش میاد. اموال همین داراییه، دارایی مطلق از دانایی و دارایی. دارایی در اینجا شامل دانایی هم میشه و فی اموال هم حق کن لسائل و المعروف. پس اگر اینجوری باشد، خود آیه شریفه و فی اموال هم حق کن لسائل و المعروف اولا مسائل انفاق مالیست، بعدا مسائل انفاق علمی. اگر یک کسی جوابی یه سوالی رو داره، یه کسی آمد از یه سوال کرد و اما سائل فلاتن هر قطعاً شاملش میشه. وقتی تو مسائل مادی شامل بشه که ما وظیفه داریم به درموندگان اقتصادی کمک کنیم، آیا وظیفه نداریم به درموندگان علمی کمک بکنیم؟ وظیفه علما خیلی سنگینه. به درموندگان خدا درجات این راویان، این راوی ها روایت ها رو برای ما نگه داشتن متعالی بکنید. اون شخص میگه کسی محضر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مشرف شد، از ایشون سوال کرد. این خانم حضرت رو سر پا نگه داشت، خوشحالی کرد، گفت خانم بانوی مکرم ببخشید من شما رو سر پا نگه داشتم. جواب های حدود 10 سوال از ایشون. حالا سوال‌هاش هم اصلا شنیدنی و گفتنی است که بمانه، باید روایت رو در جای خودش تعریف کرد. چه سوال‌هایی کرد و از چه جواب‌هایی دادن. بعد عذرخواهی کرد که بانوی مکرم من شما را زحمت دادم سر پا نگهتون داشتم. حضرت فرمودن باز هم سوالی داری سوال کن که برای هر سوالت درجه و درجاتی است. برای ما درجه و درجاتی است. و برای همه دریافتی برای و این معلوم میشه که خود معصوم هم کمالات داره.
درسته به یه جهت فعلیتشون فعلیت تامه، اما فعلیت تامه هم دارای مراحل و مدارج مختلف است. استکمال و کل شیئین به حسب تر از هم این بل مستغفرین بالاسحار و المنفقین همه را شامل می شود و انسان هایی که اهل کمال هستند اینها اهل سحر هستند، اهل انفاق هستند. و میتونیم یه حرف مهم دیگری بزنیم که این و المستغفرین بالاسحاری که صفت پنجم برای انسان های وارسته اومده و آخرین صفتی است که مؤید صفت های قبلی است، یا نه مکمل صفت های قبلی است بلکه مثبت صفت های قبلی و مصدق صفت های قبلی، یعنی مستغفرین بالاسحار، صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، اینا تفرد بل مستغفرین بالاسحار نرسد به کمال نرسد. یعنی میتونیم این حرف رو بزنیم که معیار صدق، معیار صداقت، معیار قنوت، معیار انفاق، استغفار در سحره قطعا اینطوره با اون مبنایی که ما بارها دیگه تکرار کردیم که مبنا دستتونه. اگر آیه پیش نیاز آیه دیگر باشد قطعا بل مستغفرین بالاسحار دیگه یه چیزیست که منوط به صفت های و در اصول و مجامع علمی میخونیم که وصل به شی مشعر به علیت. حتی آنانی که وصف رو محکوم وصف رو حجت نمیدانن اما در اشعار به علیتی که از عدلشون بود و خیلی از بزرگانی که قائل به حجیت محکوم وصف نیستن اما میگن در بعضی از مقام ها وصف مشعر به علیت و اگر وصفی مشعر به علیت باشد تمام کسانی که حرف وصف را میزنند میگن حجت، چه آنانی که قائل به حجیت وصف هستند چه آنانی که قائل به حجیت وصف هستند. و این یه مبنا بل مستغفرین بالاسحار، اینا اهل استغفار در سحر هستند. عزیزان من ببخشید، من حدیث نفس دارم، منو میدهید، من حدیث نفس دارم برای سحرتون برنامه ریزی بکنید. در یه فراز و فقره از الهی نامه نمیدونم دفترش هم احتمال در دفتر پنجم گفتم الهی از انسان سر میرود اما سحر و سحر نمیرود، هر دو سحر، هر دو باز هی دو چشم یعنی بیداری، با هی دیگر یعنی لحظه خاص سحر. و جالب اینجاست اسحار جمع سحره. سحر رو چرا سحر میگن؟ در جلسه گذشته عرض کردم ماده سحر یعنی سین ر، یعنی چیزی که مرموز و درش حالت سری و ابهامی باشد. اصلا سحر رو هم که سحر میگن به همین جهته. اصلا سحر رو سحر میگن به خاطر این که لحظه ابهامی بین شب و بین روز. لا لا الا الله تجزیه تحلیل ها جانم به قربان استادم وقتی که میرسیدن به این کلمات اون چنان تجزیه تحلیل میکردن حضرت علامه حسن‌زاده که گویا یک لغوی ممحض در لغت و واژه داره حرف میزنه که گویا علم دیگری ازش خبر نداره. این بودن که حضرت آقا بیشون خبر بودن هر تنمی که میابدشون عبر مرد اون تن سهر این اصلا سهر رو چرا سهر میگن سهر و سهر رو سهر میگن چون لحظه ابهامی بین شب و روزه، یعنی فجر صادق زمانی است که اینی هم که میگن انسان اگر سحر داشته باشد به ادراک دو قسم از فرشته ها میرسد، هم فرشته های شب و هم فرشته های روز، چون بین طلوعین و لحظه فجر لحظه مبادله شیفت شب و شیفت روزه. فل مدبرات امر این و المدبرات امرا ادهی می آین از فرشا ادهی می روید. اگر انسان در اون لحظه بیدار بشه حضور هر دو قسم فرشته را درک می کنند، هم اونهایی که مدبر لیلن هم اونهایی که مدبر روز هستن. و اینقدر که ما روایت داریم که انسان سحر را درک بکنه، سحر را درک بکنه، ببینید به قدری که برای سحر ما روایات داریم با کمال صراحت عرض میکنم برای اقسام دیگر از روز ما روایات نداریم. اینقدر برای سحر
و سحرخیزی یه سر روز داره. یه سر. یه سر.
اولیای الهی همیشه می فرمودن و فرمیده یه خود داشتن. فرمودن شبها که طولانی می شود بهار اولیای الهی. اولیای الهی زمستان بهارشونه. پاییز بهارشونه. شبها طولانی می شود به سحرشون و مقدمات سحرشون می رسن. تقاضا می کنم. عرض کردم حدیث نفس دارم. اگر می خواهید علومتون نتیجه بده برای سحرتون برنامه می کنید. و بل بل مستخبری نه بل از ها اجازه بیدید مستیده بر. تموم شد. انشالله بله جلسه آینده ببینیم این ول بیل ازا ادبر از ادبر از ادبر ول لیل ازایت ببینیم معنا چه هست و با سحر چگونه قابل جمعه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.